ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عملیات نیروهای عراقی برای ورود به شهر فلوجه آغاز شد. حملات انتحاری در بغداد و اطراف آن دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی میگوید به دلیل تداوم فضای امنیتی به حکم 10 سال حبس خود اعتراض نخواهد کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو با آگاهی شما میرسانم. عملیات نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق و شبه نظامیان شیعه برای ورود به مرکز شهر فلوجه، یکی از مراکز مهم گروه خلافت اسلامی یا داعش، آغاز شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالوهاب ساعدی، فرمانده عملیات فلوجه، گزارش داده است که این عملیات ساعت 4 بامداد دوشنبه از 3 محور و با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، نیروی هوایی عراق و پشتیبانی نیروهای زرهی آغاز شد. عملیات بازپسگیری فلوجه هفته گذشته با محاصره این شهر و تصرف شماری از روستاهای اطراف آن آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر بزرگ عراق بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. و در همین حال حملات انتحاری در بغداد و شهرهای اطراف آن دست کم 24 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. این حملات صبح دوشنبه با انفجار 2 خودرو و 1 موتورسیکلت بمب گذاری شده در 3 منطقه روی داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر که حکم 6 سال حبسش را می‌گذراند اعلام کرده است که به دلیل رفتار به گفته وی خشونتبار نهادهای امنیتی و تداوم فضای امنیتی و دوران سرکوب گذشته به حکم جدید 10 سال زندانش اعتراض نخواهد کرد. اخیراً خانم محمدی در دادگاه غیرعلنی به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نیز تشکیل و اداری گروه لغو گام به گام اعدام به 16 سال زندان محکوم شد. دادگاه به دلیل تجمیع احکام حکم او را 10 سال تعیین کرد. بر اساس گزارش‌ها یکی از دلایل صدور حکم علیه خانم محمدی ملاقات او با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سال 92 اعلام شده است. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای که در وبسایت این کانون منتشر شد، حکم‌های صادر شده علیه فعالان مدنی و سیاسی ایران را نه بر اساس قانون بلکه بر اساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و به منظور سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه توصیف کرده است. بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای مدنی داخلی و بین‌المللی به این حکم جدید علیه خانم محمدی اعتراض کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند. هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی برای بار 5 توقیف شد. به گزارش ایرنا، روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات این هفته‌نامه را به دلیل انتشار مطالبی مغایر با چند بند قانون مطبوعات و همچنین بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی توقیف و این پرونده را به دادگاه فرستاد. این هفته‌نامه پیش از این 1 بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 3 بار هم در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی توقیف شده است. عادل جبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، با انتقاد از آنچه دخالت ایران در اوضاع عراق نامید، گفت حضور نظامیان ایرانی در عراق غیر قابل قبول است. در روزهای گذشته تصاویری از قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، در کنار شبه نظامیان عمدتاً شیعه در فلوجه منتشر شد که انتقاد برخی از سیاستمداران سنی عراق را در پی داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، عادل جبیر در یک نشست خبری همراه با فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، تهران را پدید آورنده فتنه و تفرقه در عراق خواند. مقام‌های ایرانی می‌گویند نظامیان ایران به دعوت دولت عراق در این کشور حضور مستشاری دارند. نیروهای عراقی و شبه نظامیان هوادار دولت این کشور از روز 3 خرداد عملیات بازپسگیری فلوجه را از دست نیروهای خلافت اسلامی آغاز کردند. عملیاتی که در روزهای اخیر منجر به مرگ 10 شبه نظامی گروه داعش و همچنین یکی از فرماندهان این گروه موسوم به ماهر بیلاوی شده است. در این میان حضور مستشاران نظامی ایران، همانطور که شنیدید، به خصوص قاسم سلیمانی در عراق، باعث بروز حساسیت‌هایی شده است. همکارم شاهین بشیری در این مورد گزارش تهیه کرده است.
سیاستمداران سنی عراق روز شنبه حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در فلوجه و در همراهی نیروهایی که برای آزادسازی این شهر از دست نیروهای خلافت اسلامی می‌جنگند محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه نماینده پارلمان عراق از استان انبار گفتند که حضور فرمانده نیروی قدس سپاه ایران آتش اختلاف و چند دستگی در عراق را تیزتر می‌کند. در روزهای اخیر رسانه‌های ایرانی تصاویری از قاسم سلیمانی را منتشر کرده‌اند که گفته می‌شود در جریان سفرش به فلوجه و دیدار با جمعی از رهبران ائتلاف نظامی شیعه عراق به نام هشت شعبی گرفته شده است. این تصاویر موجی از انتقادها را در روزهای اخیر در پی داشته است. یکی از نمایندگان معترض به خبرگزاری رویترز گفته که حضور فرمانده نیروی قدس سپاه در عراق تنها بر آتش افروزی فرقه‌ای دلالت دارد. محمود عثمان، نماینده سابق کرد در مجلس عراق، ضمن تایید حساسیت خاصی که حضور این فرمانده نظامی ایران در عراق ایجاد کرده، در تشریح آن به رادیو فردا میگوید:
البته حساسیت اینجا چون از خیلی وقت پیش سنه های حرم در علیه اینن که ایران هیچ دخالتی بکنه، چون در عراق شیعه ها و ایران رابطه داره. ایران هر کاری که بکنه سنه های حرم بیشتر در علیه اینن. اصلا این چیزیه که در عراق آشکاره دیگه. منتها حالا وضع ایران و سوریه و عراق خاطی شدن، چون جنگی که در علیه داعش میشه روابط بیشتر کرده. چیزی جدیدی نیست که قاسم سلیمانی آمده. برها آمده آمدن سلیمانی البته و هم موافقت حکومت عراق و ارتش عراق رژیم عراق میگن مثل امریکایی میان، انگلیس میان، فرانسایی میان، ما احتیاج به اونها داریم در جنگی دشی داعش. خب ایرانی هم میاد.
حضور قاسم سلیمانی در فلوجه موجب اعتراض عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز شده است. وی ششم خرداد ماه در گفتگو با روسیه الیوم شدیداً به حضور سلیمانی در عراق و سوریه اعتراض و سپاه پاسداران را به خرابکاری در منطقه متهم کرد. اما از آن سو و پس از انتشار خبر اعتراض عادل الجبیر، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان داد و گفت که قاسم سلیمانی به درخواست بغداد در عراق است. اما علاوه بر اینها، هیئت علمای مسلمین عراق، انجمنی که پس از سقوط صدام حسین تشکیل شد تا سنی‌های عراق را نمایندگی کند، نیز روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این نیروها علاقه‌ای به آزادسازی عراق ندارند و تنها در پی به ثمر رساندن اهداف تفرقه‌گرایانه خود به رهبری ایرانند. با این حال، سخنگوی دولت عراق حضور آقای سلیمانی در شهر فلوجه را تایید نکرده، اما گفته است که مشاوران ایرانی نظیر نیروهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا در خاک عراق حضور دارند و به ارتش این کشور کمک می‌کنند. محمدرضا حیدری، دیپلمات سابق ایران در اسلو که به مباحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی آگاهی دارد، معتقد است حضور نظامیان ایرانی در عراق در ادامه فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در این کشور از سال‌ها پیش و آموزش نیروهای شیعه به منظور گسترش هلال شیعی در منطقه است.
اقداماتی که الان سپاه قدس داره انجام میده و به فرماندهی در واقع آقای قاسم سلیمانی در راستای همون سیاست کلی جمهوری اسلامیه که صدور انقلاب و حمایت از شیعیان و تشکیل همون هلال شیعه که در راستای استراتژی خود جمهوری اسلامی هست داره انجام میشه و این جنگ‌های نیابتی که الان در منطقه ما شاهدش هستیم، از یمن گرفته تا لبنان و سوریه و عراق، همواره ما می‌بینیم که نقش همین نیروهای سپاه قدس در اونجا پررنگ و در راستای همین سیاست صدور انقلاب و کمک به شیعیان داره انجام میشه. و افرادی هم که الان با آقای قاسم سلیمانی در عراق و یا در سوریه ما میبینیم که در تماس هستن، همون افرادی هستن که بعضن در داخل ایران سالهای سال در ایامی که صدام حضور داشته در ایران بودن و منجر به تشکیل یک هسته هایی شد که اونها الان در داخل عراق حاکم شدن و قاعدتا در راستای همون دوستی و همون افکاری که جمهوری اسلامی داره درخواست کردن برای اینکه بتونن در ادامه حکومتشون در عراق حضور داشته باشن. خب قاعدتا جمهوری اسلامی از این فرصتی که به وجود اومده داره استفاده میکنه و در راستای مقابله کردن با اهدافی که خب عربستان و شرکاش در منطقه دارن، جمهوری اسلامی هم داره از نیروهای طرفدار خودش حمایت.
این دومین بار است که با تایید رسانه‌های ایرانی قاسم سلیمانی در مناطق جنگی عراق ظاهر می‌شود. حدود یک سال پیش شاهدان عینی گفتند که وی در جریان رشته عملیات گروه هشت شعبی در زمان آزادسازی شهرهایی واقع در شمال بغداد از دست گروه خلافت اسلامی نیز حضور داشته است. فلوجه نخستین شهری است که در زمستان سال 1393 در عراق به دست گروه خلافت اسلامی یا همان داعش افتاد و پس از شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق بود که به کنترل نیروهای داعش درآمده بود.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با مؤلف کتاب ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر همایون کاتوزیان.
اواسط قرن 19 مردم و تمام جامعه و دولت فکر می‌کردن که تنها نحوه حکومت نحوه شیوه استبدادی حکومته، یعنی آلترناتیوی نمی‌شناختن برای قرن 19.
من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
این بخش رو با گزارش دیگر ادامه میدیم. خبرگزاری‌های داخلی ایران از بازداشت 8 تن از تهیه کنندگان ویدئوهای موسیقی خبر دادند. به گفته مقامات قوه قضاییه، برخی از کلیپ‌های موسیقی تولید شده در ایران از شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور هم پخش شدند. جمشید زند در این مورد گزارش تهیه کرده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی در ایران خبر داده و به نقل از دادستان تهران نوشته است دادسرای فرهنگ و رسانه مأمور رسیدگی به پرونده آنها شده است. در مورد بازداشت شدگان تاکنون اطلاعات بیشتری منتشر نشده و در خبرگزاری میزان تنها به این موضوع اشاره شده است که بازداشت شدگان به گفته این خبرگزاری تهیه کنندگان کلیپ‌های مبتذل موسیقی هستند و تولیدات آنها در یک شبکه معروف ضد انقلاب پخش شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور را ضد انقلاب می‌نامند. در گزارش خبرگزاری میزان به نام شبکه‌ای که به پخش کلیپ‌های تولید شده توسط این گروه پرداخته‌اند اشاره نشده است. روز شنبه هم خبرگزاری فارس به نقل از دادستان تهران نوشت که اقدام دادستانی در تعقیب این افراد طی هفته اخیر بر مبنای مجوز قانونی است. به نوشته فارس، آقای دولت آبادی ابراز امیدواری کرده است که این دستگیری‌ها به گفته او آخرین دستگیری در این زمینه باشد. از سوی دیگر ساعتی پس از اعلام خبر بازداشت چند تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی، خبرگزاری تسنیم به نقل از سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی نوشت پلیس با سازندگان کلیپ‌های ماهواره‌ای که در تهران اقدام به تهیه و تولید این کلیپ‌ها می‌کنند برخورد می‌کند. خبر دستگیری این 8 تهیه کننده کلیپ‌های موسیقی تنها یک روز پس از آن منتشر شد که عفو بین‌الملل خبر داد سه هنرمند ایرانی محکوم به زندان برای گذراندن دوران محکومیتشان فراخوانده شده‌اند. مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی آهنگساز و نیز حسین رجبیان فیلمساز هر یک به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند و از آنها خواسته شده که برای گذراندن دوران محکومیتشان تا تاریخ 11 خرداد خود را به دادستانی معرفی کنند. گفته می شود دلیل اصلی تعقیب این 3 هنرمند که به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شدند راه اندازی یک وبسایت موسیقی زیرزمینی با عنوان برگ موزیک برای تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی در ایران است. عفو بین‌الملل روز جمعه 7 خرداد تأکید کرد که در صورت اجرای حکم این 3 هنرمند ایرانی زندانی عقیدتی محسوب می‌شوند، زیرا به گفته این نهاد حقوق بشری این 3 نفر به دلیل فعالیت‌های هنری خود مشمول این احکام شده‌اند.
گزارش بود از جمشید زند. یک بار دوستان شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره است 20420221212 میتونید پیام‌های خودتون رو به این پیامگیر بسپارید و اون رو از این طریق به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.